الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد بن أهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. بخصوص إنك بر اساس معیارها و ملاکهای مشخصی باید امور و شؤون از ناحیه ولی امر به سایرین احاله و تفویض بشود، به اختصار بحث کردیم، گرچه اینها نیاز به بحث تفصیلی داره، ولی خب همواره ما تکرار میکنیم که بناست که عبور کنیم و به اجمال برگزار شد و بتونیم به مباحث انبوهی که در این حوزه ها و موضوعات وجود داره بنا بتونیم بپردازیم، و الا به هر حال این هر کدوم باب وسیعی رو باید به خودشون اختصاص بدن و به تفصیل مورد بحث قرار بگیرند، هم از نظر طبقه بندی و ساماندهی بحث، هم از نظر تفصیل بحث باید توقف بیشتری بشه. بعد از اون که ما اجمالا در خصوص مناطات جواز و احیانا عدم جواز تفویض امور به غیر بحث کردیم، حالا این سوال مطرح میشه که خب وقتی امور تفویض شد، ولی امر دیگه خاطرش آسوده است و باید دیگه نسبت به امور مفوضه هیچ احساس مسئولیتی نکنه، مسئولیتی نداره، و امور رو باید رها کنه به عهده کسانی که اونها تفویض شده، یا نه ولی امر نسبت امور تفویض شده وظایف مشخصی داره. در خلال وظایف ولی امر در قلمرو قضا بعضی موارد رو ذکر کردیم که اینها جزء تکالیف و واجبات ولی امر است، فراتر از قوا و سلطات باید او این امور رو به عهده داشته باشه. بخش عمده از اون امور و موارد در حقیقت مربوط میشه به شؤونی که یا از عهده غیر بر نمیاد، از وظایف ذاتی ولی امره، یا به نحوی فرا بخشیست و باید یک جا توسط ولی امر صورت بپذیره. و بخش مهمی از این نوع از امور و شؤون مسائلی است که ناظر به همین فضای تن تفویض و احاله است، یعنی او برغم این که و حتی به ضرورت باید بعضی از امور رو به دیگران افاضه کنه، تفویض کنه و احاله کنه، اما یه سلسله وظایفی رو نسبت به همون امور تفویض شده بر عهده داره. در نتیجه این که ولی امر اگر امور رو تفویض میکنه به این معنا نیست که کلن و 100% تفویض کنه، 100% تفویض کنه، بلکه ولی امر این امور و شؤون رو عمدتاً مقام اجرایش رو تفویض میکنه، اما مقام تقنینش رو، مقام سیاستگذاریش رو، مقام تقنینش رو، مقام حتی کیفیت اجرایش رو، مقام نظارت و بازرسیش رو، مقام رسیدگی به تخلفات رو، مقام مجازات متخلفین رو، اینجور امور رو عمدتاً بر عهده خودش باقی میمانه. لحظه در این لایه و این مستوای از امور و شؤون مسئولیت ولی امر باقی میماند، بلکه سنگین تر می شود. وقتی امور به دیگران تفویض شد هم فراغتی حاصل می شود ولی امر، و هم به جهت تفویض گاهی ضرورت مثلا نظارت و بازرسی، ضرورت برخورد با متخلفین مضاعف می شه. چون مسائل به افراد عادی تفویض می شه. در حکومت دینی و حتی حکومت معصوم هم به هر حال افرادی که به عنوان والی و فرماندار و عامل و کارگزار در سراسر شبکه عظیم حکومتی به کار گرفته میشن، اینا که معصوم که نیستند، همین مردم عادی هستند، همین بین مردم انتخاب میشن. هم افرادی احیانا انتخاب میشن که از سلامت برخوردارند، متقی هستند و امین هستند، حفیظ هستند. شرایطی رو که در خصوص کارگزاران و عمال در مراتب مختلف باید لحاظ بشود لحاظ میشوند، و افراد دارای صلاحیت برگزیده میشوند، این انجام میپذیرند. ولی اینطور نیست که بگیم که افرادی که واجد صلاحیت های لازمند اینها خطا نمی کنن. خطا که می کنن، معصوم که نیستن. قهرن از سر اشتباه و خطا ممکنه بعضی کارهای خلاف و غیر قابل تحمل، غیر قابل دفاع اتفاق بیفته. و هم این که آدم ها تغییر می کنن. افراد عوض می شن به اسلام. در هم تجربه صدر اسلام ما چهره های بسیار برجسته رو سراغ داریم که در دوران مثلا پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم دارای خدمات بسیار درخشانی بودند، یا حتی در دوره خلفا بعضی از خلفا اینا خدمات بزرگی رو ارائه کردند، ولی همونها بعدها عوض شدند، تغییر کردند و درست آنچنان شدند که خودشون علیه اونچنان ها داشتن مبارزه میکردن. گاهی 100% طرف تغییر میکنه، 180% میچرخه، چرخش میکنه. و مسئله چرخش چهره ها یکی از آفات اساسی دوران قدرته. تا وقتی که دوران نهضت، آدمایی که مبارزه کنن بسیارن، و آدم های عافیت طلب باز هستن. وقتی نهضت به نظام تبدیل میشه، گاه همون افرادی که مبارز بودن و مبارزه کردن در دوران نهضت تغییر میکنن، دگرگون میشن، به ضد خودشون بدل میشن. و افرادی که اهل مبارزه در دوره نهضت نبودن، در دوره نظام اینها میان منافقانه جا خوش میکنن در ساختار نظام و وارد مسئولیت ها میشن. در نتیجه حتی افراد با تقوایی که منصوب میشوند، افرادی که احیانا تمام صلاحیت های لازم رو ظاهرن واجد هستن، اینا مسئولیت میپذیرن، بعد که به قدرت میرسن فاسد میشن، از قدرت پل میزنن به ثروت فاسدتر میشن، و از قدرت و ثروت پل میزنن به شهوت فاسدتر میشن. همینطور عوارض و آفات سراغشون میاد. شما یه مرتبه بینید یه خالد شمشیر زن کنار پیامبر اعظم میشه، آن اشعث میشه، آن دوروبری ها موجب انحراف میشن. افرادی که در شرایطی قرار میگیرن به اصطلاح امروزی ها آزاده پیدا میکنن، آزاده هایی که سبب تغییر چهرهای برجسته میشن. کسانی که زندان تحمل کردن، سالها شکنجه شدن، سالها تبعید شدن، سالها محرومیت تحمل کردن و از سخت‌ترین آزمون‌ها حتی سرفراز بیرون آمدند، افراد عادی نبودند، اما بعدها که به قدرت و ثروت و شهوت و شهرت و نفسانیت مبتلا میشن، میبینید که این آدم های مقاوم، آدم های مبارز، آدم های پرتحمل و رنج کشیده، شکنجه دیده و به شدت احیانا گاه متقی، پرهیزگار، مؤمن، متعهد کاملا عوض میشن، چون هر کسی تأثیر عاملی متحول میشه. یکی در مقابل قدرت شکست میخوره، یکی در مقابل ثروت شکست میخوره، یکی در مقابل شهوت به شکست منتهی میشه کارش، یکی در مقابل شهرت شکست میخوره، یکی در مقابل عاطفه شکست میخوره، بچه‌هاش عوضش میکنن. خب نمونه‌های فراوانی از این قبیل در دوره رسول خدا و دوره مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام که یه دوره‌های فسادی طی شده و نوبت رسیده به خلافت امیرالمومنین، حال ایشون باید از افراد استفاده کنه. و در دوره ما هم خب ما دیگه ولعیان بسیار دیدیم، آدمایی که در کنار امام بودن، در کنار رهبر معظم انقلاب بودن، گاهی از اونها به یه عنوانهای خیلی بلندی تعبیر میشد و نام برده میشد که من نمیخوام اشاره کنم، میدانید، و اینا یه مرتبه عوض شدن، یه 180 درجه چرخیدن. بعضی از اینها رو من سراغ دارم، گاهی بعضی دوستان مشترک داشتیم نقل میکنن که ما چند بار رفتیم باشون صحبت کردیم که آقا شما چرا، شما که کنار مثلا پس کنید امام بودید، کنار آقا بودید، شما چرا عوض شدید، چرا تغییر کردید؟ خب کلی بحث و اینا، نهایتا بعضی از اینا که مثلا همه شما میشناسید در یه سطح بالای مسئولیت کشور داشت، رفاقی ما میگفتن که آخرش گفت واقعش اینه که من بریدم از دست بچه هم، بروندن منو، با این تعبیر منو بروندن، یعنی یه کسی که خیلی موقعیت داشت و خیلی جایگاه داشت و مدافع رهبری همیشه سینه سپر میکرد، کاملا چرخید و گفته بود که منو بروندن، بچه ها منو بروندن، بس که نق زدن، بس که من فشار رو بردن. فشاید عامل بچه ها به تعبیر امروزی آزاده ها در تغییر چهره ها، چرخش چهره ها در روزگار ما به طور مشخص بزرگترین عامل به حساب بیاد. یعنی عواطف خیلی تأثیر داره، خیلی مهمه، تعیین کننده است در روابط. خب اتفاقات میفته، بعضی مواقع هم بعضی مسئولین رو، لاجرم بعضی افراد رو متخصصه و کسی دیگه هم برای این کار وجود نداره، به ناچار او رو منصوب میکنه. نه تو از تعمیر زمان علیهم که افرادی رو منصوب میکرد که دارای تمام صلاحیت هایی که باید نبود، نداشت، اما خب منصوب میفرمود، لاجرم، برای اینکه امورو که نمیشه تعطیل بمونه، به حد کافی هم افراد صالح همیشه وجود نداره در حتی حکومت از تعمیر، در حتی بعد رسالت، بعد عهد بعثت، بعد پیامبر اعظم که بسیاری هزاران، شاید بشه گفت ده ها هزار، بلکه شاید هم بشود گفت صد ها هزار کسانی با، حالا حسب اون معنایی که برای صحابه ممکنه بگیریم، به عنوان اصحاب پیغمبر بودن، دست کم ده ها هزار نفر به عنوان اصحاب پیغمبر بودن. خب مثلا در غدیر 100,000 نفر حضور داشتن، اینا در یه اصطلاح همه اصحاب پیغمبرن، یعنی پیغمبر رو درک کردن به این معنا. فقط در یک رویداد 100,000 نفر جمع بودن، خب نیرو کم که نبوده، ولی به رغم این خب اینها در این دوره سه خلیفه بسیاریشون یا بعضی از دنیا رفتن، احیانا بعضی پیر شدن، شاید نمیتونستن تصدی مسئولیت کنن، ولی شمار زیادی از ایشون در این سه دوره خلافت خلفای قاسب منحرف شدن، فاسد شدن، چهرهای برجسته فاسد شدن، جامعه آلوده شد. اینطور نبود که مثلا امیرالمومنین علیه السلام وقتی به حکومت رسید مثل صدر و بلافاصله بعد پیامبر بوده باشه. اگه بعد پیامبر احیانا اگر امیرالمومنین به حکومت میرسید نیرو خیلی دم دستش بود. اما خب همه در این 25 سال جمع کثیری تا این 25 سال اینا مسیرشون تغییر کرده بود. اندک شماری از احیانا افراد باقی بود. این که بعضی روایات داره که بعد پیامبر تنها 3 نفر مرتد نشدند، ارتد الناس الا 3. خب این حالا ارتداد اینجا به چه معناست؟ ارتداد معنی کفر نیست، ارتداد معنی ارتداد اجتماعیه، یعنی باطنن از جامعه اسلامی جدا شدند، نه اینکه کافر شدن مثلا مشرک شدند. البته مراتبی از شرک رو قهرن آدم فاسد مراتبی از شرک و مبتلا است، مبتلای مراتبی از شرک است، مخصوصا مراتب خفی شرک. خب امیرالمومنین از کی استفاده میکرد؟ از همین مردم، جامعه رو اداره میکرد. برای همین وقتی به حکومت رسید خب یه در عزل کرد، نامه نوشت به حاکم آذربایجان که برگرد، بعضی رو عزل کرد، بعضی رو ابقا کرد، شوره رو ابقا کرد، چون یه قاضی زبردستی بود شوره ابن حارس که معروف است به شوره قاضی. خب یه قاضی زبردستی بود ولی نظارت برش کرد، فرمود که احکامی که صادر میکنی من ببینم بعد اجرا کن. مرتب زیر نظر داشت، بهش تذکر میداد که اینجور رفتار کن، جور رفتار کن. به ناچار از افراد به اصطلاح استفاده میکرد، یعنی این چاره نبود. به تعبیر خود از تعمیر، جامعه امیری میخواهد، بر یا فاجر. امیر فاجر بهتر از بی امیریست، قانون بد بهتر از بی قانونیست، بی قانونی میشه جنگل. امیر فاجر اگر باشد به از آن است که امیری نباشد، جامعه هرج و مرج باشه. هرج و مرج زیانش به حال مردم خیلی بیشتره و خواست اینجور افراد بعد استفاده می شد. و بعضی از اینها رو خب امیرالمومنین علیه السلام بسا مشرف بود بر اوضاعشون و حتی به نحوه علوم غیر متعارف. ولی مگر بناست که امیرالمومنین حضرات معصومین بر اساس علم غیب جامعه رو اداره کنن؟ مگر بناست غیر متعارف اداره کنن؟ جامعه رو باید به طور متعارف اداره کنن. به نتیجه خب افراد باید برمیگذیدن رو ظواهر و خب اینا تقلف میکردن. ولذا ما روایات فراوانی داریم در توبیخ مقاماتی که خود امیرالمومنین علیه السلام منصوب فرموده بود، گزارش هایی که به ساحت مقدس از تنبیه میرسید، بلغنی 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 فراوان داریم که به من رسیده. معلومش که از تعمیر اویونی رو و بازرسانی رو گمشته بود که مرتب اخبار بهشون میرسوندن و سریعشون رو اقدام میکرد. البته وقت باید چارچوب های تعیین شه، سامانه های تدارک بشه، کارافزارها و سازکارهای دیده شه که با اینجور موارد مورد کنترل قرار بگیره، با این موارد برخورد بشه. این که به ناچار بعد از عواملی استفاده کرد که افراد عادی‌اند یا ممکن است حتی افراد صالح یه وقت فاسد بشن، ولی خب مراقبت لازم داره. از این جهت در یه سلسله وظائف بر عهده ولی امر میماند که بعد از تحفیز و احالی امور و شون باید به اونها بپردازه. از جمله اونها رسم و سیاست الکلیه و الخطوات العامه اللازمه و تعیین مسار الامور المفوضه. خب کار وقتی سپرده میشه با این قواعدی باید سپرده شه، سیاست هایی باید ابلاغ شه، خطوط مشی باید اعلام شه، تعیین بشه. و حتی شاید به اضافه خطوط مش خود این که با یه ضوابطی باید امور تفویض بشه، سیر و مسیر و ریل در واقع امور باید مشخص شه، به فرد گفته شه که به تو تفویض میکنم در این چارچو حرکت کن، این مسیر رو طی کن. از وظایف اساسی ولی امر سیاستگذاری و تعیین خطوط مشی که کارگزاران و مسئولان بدونن چگونه عمل کنن. از وظایف او این است که قواعدی رو و ضوابطی رو تعیین بکنه، در چارچوب اون قواعد و ضوابط امور محول بشه. باز از وظایف ولی امر این است که قانونگذاری کنه، ضوابط رو تعیین بکنه که بی قانونی نکنند همینا که کار بهشون تفویض شد. اینجور تصور نشه که حالا که تفویض کردیم دیگه هرجور دلخواهشون عمل کنن، نه خیر، در چارچوب قوانین عمل کنن. بث العیون و تفتیش عن سلوک الموظفین و المراقبه على اعمال العمال الذين فوز اليهم الشؤون و الامور دائميا. بعد چشمهای گماشته بشوند، بازرسانی، جواسیسی به اصطلاح گماشته بشن، اینا اوضاع رو زیر نظر داشته باشن و کارکنان، کارگزاران و والیان، کسان صاحب مناسب، اینا تحت نظر باشن نسبت به اون کارهایی که بهشون تفویض شده درست عمل کنن. و حساب کشی باید وجود داشته باشه. به هر حال در بازه‌های زمانی معین، مثلا فرض کنید سالانه، خب ما شاید که از خطاهامون در وضع فعلی این باشه که کسی رو مثلا میذاریمش مسئول استانداری، استاندار میشه یه سال، دو سال، پنج سال، گاهی هشت سال، دو دوره رئیس جمهوری طرف استاندار میمونه. خیلی خوب، خب ممکنه خیلی از اینها آدمای متعهدی باشن، امین باشن، سلیم النفس باشن، اما خب سالی یک بار به صورت دوره‌ای باید با یه سازگارهای مشخصی با ضوابط معینی، سامانه مناسبی، اینها مورد بررسی قرار بگیرن، عملکردشون ارزیابی بشه، آیا تو این یه سال موفق بوده، برنامه‌ای که ابلاغ شده این برنامه محقق شده، این برنامه مورد ارزشیابی و نقد قرار بگیره. اگر افرادی تخلف کردن، مجرمند، تعدی به حقوق کردن، تعدی از حدود کردند، کسانی که متعدی به حقوق مردمن، تعدی کردن از حدود الهی، اینها باید اقاله بشن، اینا عذر باید بشن، اینا کنار گذاشته بشن. این از جمله وظایف ولی امر و از این قبیل وظایف بر عهده ولی امر است. خب ما منابع زیادی داریم از مخصوصا در دوره از تعمیر و که غالبا و عمدتاً هم در نسب العلاقه فراهمه، منابع بسیاری داریم در این باب و در این زمینه. یکی از بخش‌های پرتکرار، یکی از عناوین و عنوان‌های پرتکرار در کلمات از تعمیر، لقد بلغنی کذا و کذا است. به من رسیده، به من رسیده. این به من رسیده یعنی چی؟ به من رسیده یعنی من احیانا یه سامانه بازرسی رسمی دارم، احیانا یک سازکارهای پنهانی دارم، چون در بعضی از بیاناتشونشون مثلا به مالک میفرماد افرادی رو پنهانی بگمار که اینها به صورت پنهان و غیر آشکار اوضاع رو زیر دید داشته باشن، به تو اطلاع بدن که عوامل و عمال چگونه دارن عمل میکنن. و یا مردم ما را بلغنی، یعنی مردم به من رسوندن. ما موارد متعدد داریم که مردم نامه نوشتن به امیر علیه السلام. خود از تعمیر وارد میرفت داخل جامعه و از افراد سوال میکرد، داریم تو بازارشون حرکت میکردن، مثلا میدیدن که یکی دو نوع خرما گذاشت داره میفروشه، مثلا میگه این یکی کیلو مثلا فرض کنید 3 درهم، این 5 درهم. خود حضرت اومد با دستش اینا رو قاطی کرد، کجا هم تو کار کردی که مثل یه عده فقیر پلوی آدم ثروتمند او 5 درهمی بخره، این مثلا 3 درهمی بخره، احساس خجالت کنه، احساس حقارت کنه، رو قاطی کن یه قیمت متوسط بذاره. این تو قیمت ها حتی ورود میکرد، در قیمت ها پیامبر حتی در از رسول هم داریم که قیمت ها رو ورود میکرد، میرفت تو بازار میدید که یکی گرون میفروش، خودش مواجهه میکرد، برخورد میکرد و تسعیر، تسعیر از وظایف ولی امر قیمت گذاری، قیمت گذاری میکرد و بعد میرفت تو بازار کنترل میکرد. به بعضی ولاتش می‌نوشت که همیشه یه جانشین بگذار، قائم مقام بگذار، تو مسند بنشین، خودت را بیفت تو مردم، برو تو بازار، برو توی مردم و حجاب نداشته باش، محجوب از مردم نباش، پنهان نکن خودت رو، همیشه در دسترس باش، حاجب نداشته باش، یا اولا حجاب هم حاجب دیم، حاجب نداشته باش که درمان دم در باشتاده مثل شمر به اصطلاح را نمیده کسی بیاد تو، نه حاجب نداشته باش، در دسترس مردم باش، مردم باید بتونن وارد اتاق تو بشن، در مجامع عمومی برو حضور پیدا کن، صحبت کن، از تعمیر گاهی صحبت میکرد، وسط خطبه خب خطابه ها و خطبه های قرا امیرالمومنین که دلکش، دلنشین، زیبا، شورانگیز، از عمق جان برخواسته، فوق العاده بلیغ، فصیح، به اون زیبایی یه مرتبه کسی بالا میشد فریاد میزد، آقا خطبهشو قطع میکرد، گوش میکرد، یا گاهی نامه بهش میدادن، نامه رو همونجا میخون، همونجا میخوند، همونجا دستور میداد، یعنی بین خطبه سخنرانی نامه رو میگرفت، میدید که او از یک والی شاکی، همونجا از بالای منبر دستور میداد که برید اون رو حذفش کنید. به هر حال بحث این نظارت، بازرسی، برخورد قاطع، کلمات عجیبی ما داریم. من حالا الان ما داریم جلسه دیر شروع کردیم، داریم زمان هم گذشت، ولی واقعا میارزه که این عبارت رو بخونیم، لااقل به عنوان اینکه یه مقدار اوضاع خودمون رو با اوضاع دوران حضرت امیر مقایسه کنیم، هم جهات مثبتش رو هم جهات منفیش رو، هم جهات مثبتش رو مقایسه کنیم، داریم الحمدلله، هم جهات منفی رو مقایسه کنیم، ببینیم که ما چگونه عمل میکنیم، امیر السلام چگونه عمل میکرد. اینکه با قدرت تا میشنید که مثلا فلان آقا خونه خریده، به همین شوری شنید که یه خانه خریده به 80 درهم و بهش نوشت که تو شنیدم که خونه خریده 80 درهم، بعد سند نوشتی و چند نفرم شاهد گرفتی که این خونه رو خریدی. آقا از مال خودم خریدم، اون موقع 80 درهم لابد خیلی گران بوده، لابد خونه به قول امروزی ها لاکچری بوده. توبیخ کرد، چرا همچه خونه رو خریدی؟ یا آقای به اصطلاح در از سبت که فیروزآباد امروز پارس به سلام و اردشیر خورده میگفتن زارن به اسم مسخله، این مأمور بود از یه سری کفار 1,000,000 درهم جزیه گرفت و 500,000 تاشو برداشت به عنوان قرض، دارن توافق بوده که برداره، اصلش رو موافقت شده بود بر دلیلی و برای چه کاری بوده، بعد در موعدش نپرداخته بود، حضرت احضار کرد به مرکز، گفت چرا نپرداختی؟ گفت ندارم، مفلس منم، گفت زندانش کنید تا بپردازه. بعد گفت فرار کرد، پناه برد معاویه. موارد متعددی داریم که افرادی رو از تعمیر باشون برخورد کرد، اینا گریختن رفتن به شام و معاویه، و شام مثل جان کانادا امروز بوده، کانادا درای امروز بوده. به هر حال خیلی متون عجیبی داریم، آدم مو بر تنش راست میشه از این برخوردهای قاطعانه امیرالمومنین علیه السلام با متخلفین. خب این است که این شؤون و امور وقتی تعویض میشه اینجور است که رها بشود و این سازگارهایی باید کاملا مدیریت بشه. حالا اگر توفیقی بود یه مداری متون رو انشاءالله یه جلسه بخونیم، جا داره، و به همین مقدار اکتفا کنیم. و سلام الله علی محمد و آل محمد.